جزاكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که در شبهه مفهومیه مخصص منفصل، عقلا احتجاج می کنند به عموم عام. اگر مولا بگه که اکرم کل عالم، فردای اون روز پیغام بده به عبد که ولا تکرم العالم الفاسق، معنای فاسق معلوم نیست چیه، که آیا مرتکب کبیره است یا عاصی است. اگر اکرام نکنه عالم مرتکب صغیره رو، مولا احتجاج میتونه بکنه که تو چرا از حرف من سرپیچی کردی، تو میدانستی که من نمیخوام اکرام عالم مرتکب صغیره رو، این رو که نمیدانستی، چرا از گفتار من که گفته بودم اکرم کل عالم سرپیچی کردی. بحث ما در این نیست که اطمینان پیدا بشه برای مکلف، ما در ظهورات تابع اطمینان مکلف نیستیم، تابع احتجاج عقلا هستیم. اگر عقلا احتجاج بکنند بین موالی و عبید یا بین خود مردم، این ظهور حجته، ولو در اعراض شخصیه عقلا تابع اطمینانند. ما بحثمون در مقام احتجاجه. بعضی ها ممکنه فکر کنن این مطلب راجع به موالی هست که روششون اعتماد بر مخصص منفصل نیست، اما مولای ما شارع مقدس ثابت شده که بناش و دیدنش بر اعتماد بر مخصص منفصل هست، ولذا جمع عرفی می کنیم بین خطابات شارع، حمل عام بر خاص می کنیم، با اینکه در میان عقلا خاص و عام متعارض هستند. چون روش شارع رو فهمیدیم که اعتماد میکنه بر مخصص منفصل، آیون به ما گفتن که فرض کنید تمام این خطابات در مجلس واحد صادر شده است. این اکرم کل عالم امروز با لا تکرم العالم الفاسق فردا رو معارض نبینید، فرض کنید فی مجلس واحد صادر شده. اگر فی مجلس واحد صادر شده بود، چطور شما تخصیص میزدید عام رو به این خاص؟ فرض کنید دو خطاب منفصل شارع کل خطاب متصل هست. خب اگر ما اینجور فرض کنیم کأنه در مجلس واحد مولا گفته اکرم کل عالم ولا تکرم العالم الفاسق، فقط از امتیاز جمع عرفیش نمیتونیم بهره برداری کنیم. از مشکلات این که در فرض اتصال اجمال مخصص به عام سرایت میکنم، ما باید از این مشکل هم این مشکل رو هم باید در نظر بگیریم. فرض الخطابین المنفصلین که خطاب واحد امتیاز جمع عرفی رو داره، ولیکن این مشکل سریان اجمال خاص به عام رو هم داره. دیگه نمیشه نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض بشیم، همه رو باید قبول کنیم. این مطلب درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما دلیل نداریم که خطابهای منفصل شارع را باید در قوه خطاب واحد قرار بدیم. نه خود شارع به ما اینطور گفت، نه عقلا به ما اینطور میگن. و الا لازمش اینه که شک بکنیم در وجود مخصص منفصل، احکام شک در وجود مخصص متصل رو مجبور بشیم بار کنیم. چجور شک در وجود مخصص متصل مانع از احراز ظهوره؟ اگه بنا باشه تمام کلمات شارع در قوه کلام واحد فی مجلس واحد باشن، شک در مخصص منفصلم بکنیم، اون وقت مشکل پیدا میکنیم در تمسک به عام، در حالی که این عرفی نیست. این مطلب شارع هم همچون مطلبی رو نفرموده. خود استقلال کلام به کلام ظهور میده. خود این که مولا گفت اکرم کل عالم و مستقل بود این کلام و شارع سکوت کرد بر این کلام، ظهور میده به این کلام که مراد جدی از کلام همین است. فقط روش مولا چون اعتماد بر مخصص منفصله، عقلا میگن تا فحص نکنی از مخصص منفصل ما دیگه اون عام رو حجت نمیدونیم. اگرم مخصص منفصل پیدا کردی، عرفاً مقدم است اون خاص بر عام، اما در مقدار ظهورش نه در مقدار اجمالش. این دلیل نداره که ما خطابهای منفصل شارع رو در تمام جهات در حکم خطاب واحد قرار بدیم. این حرف درستی نیست. بله، اگر واقعا مجلس محاوره هنوز تموم نشده، مولا اول جلسه فرمود اکرم کل عالم، ما هم بلند شدیم رفتیم، مخاطب این کلام زراره بود نشسته، شاید مولا قبل از این که زراره بلند شه بره به او بفرماید که یا زراره ولیکن لا تکرم العالم الفاسق. مجلس محاوره اگر تموم نشه،
اصلا شک در وجود مخصص منفصل هم مشکل ایجاد میکنه، فضلا از این که اجمال داشته باشه مخصص منفصل. اما این که ما بگیم کل خطابات شرعیه کأنه فی مجلس واحد صادر شدن، این از مطالب ناصحیحه. یک مطلبی هم مرحوم نائینی داره، اونم خیلی عجیبه. ایشون میگه که اقرب به ذهن اینه، در ذهن میگه راه‌های دیگر هم بعید نیست که اصلا محال باشن، اقرب به ذهن اینه که هر مخصص و مقید منفصلی یک دلیلی است بر این که اون عام متصل بوده به قرینه. راوی نگفته این که زرار گفت اکرم کل عالم، بعد محمد ابن مسلم گفت آقا فرمودن لا تکرم العالم الفاسق، کشف میکنه در هنگامی که امام به زراره میفرمود اکرم کل عالم، قرینه داشت بر استثناء عالم فاسق، اما زراره یادش رفت. این رو محقق نائینی عرض شود خدمتتون که مطرح فرموده در بحث تعارض، و این مطلب عجیبیه، چون لا این اولا خیلی بعیده. بعض از اعلام معاصرینم آقای زنجانی هم، من از ایشون هم یک وقتی شنیدم این مطلب رو که ما نظرمون اینه که هر مخصص منفصلی کشف میکنه از وجود یک قرینه متصله. اولا این خیلی بعیده، این همه عامها که مخصص منفصل دارن، این همه مطلقها که مقید منفصل دارن، در تمام اینها قرینه متصله بود، از قضا راوی فراموش کرد. یک جا این احتمال، دو جا این احتمال، مگر موارد مخصص منفصل و مقید منفصل یکی دو تاست که ما این احتمال رو مطرح کنیم؟ و اگر بخواهید این احتمال رو مطرح کنید و این مشکل پیدا میکنید، اجمال مخصص منفصل هم به زور دیگه باید امثال مرحوم نائینی مشکلش رو حل کنن که چجور میشه مخصص منفصل کشف میکنه از وجود مخصص متصل ولی اجمالش لطمه نمیزنه به عام. میشه بافت که آقا به مقدار ظهورش مخصص منفصل کشف میکند از وجود قرینه متصله، اینا دیگه بافتنیه. واقع مطلب اینه با این بیان مرحوم نائینی خیلی کار مشکل میشه، ولی مما یسهل الخط این که احتمالش موهوم است جداً. عمومات قرآن رو چه کار میکنید؟ یک جا فرموده است و بعولتهن نه حق و بردهن نفی ذالک، طلاق اصل طلاق رجعیست، شوهر در زمان عده حق رجوع دارد، خرج منه طلاق خلع، خرج منه طلاق مبارات، خرج منه طلاق غیر مدخول بها که اصلا عده ندارد. چه قرینه‌ای بوده در آیه والمطلقات؟ یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء و بعولتهن احق و بردهن فی ذلک. این آیات لا تعاد الصلاة الا من خمس لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال. بعد این مخصص ها و مقیده اومدن کشف میکنه یه قرینه متصله ای بوده، این قابله گفتن این حرف؟ بگذاریم قرائن حالیه چقدر؟ قرائن حالیه شخصیه یا نوعیه؟ نوعیه که نبوده، شخصیه. چقدر قرینه حالیه شخصیه بوده و چقدر راوی های ما با عرض معذرت حواس پرت بودن که هرچه قرینه لفظیه و حالیه شخصیه امام ذکر میکرد اینها متوجه نمیشدن، یادشون میرفت، فقط میچسبیدن به اون عام مطلق. آخه این احتمال عرفی نیست. ما به نظرمون در شبهه مفهومیه مخصص منفصل به اون نحوی که خودمون تفسیر کردیم، به عام میشه رجوع کرد. اما یه نکته عرض کنم این بحث رو تموم کنم. یک مطلبی به ذهن ما میاد، خوشبختانه موافق هم پیدا کردیم، محقق عراقی و حضرت امام فرمودن شبهه مفهومیه دلیل حاکم ممنوع است کسی بخواهد در رابطه با آن تمسک کند به دلیل عام. اکرم کل عالم، اگر دلیل حاکم بیاد بگه انما علیت بالعالم الفقیه، ما نمیدونیم فقیه یعنی مسئله دان که شامل مقلد وارد به مسائل میشه، که در روایات ما این تعبیر اومده. حلبی گفت طواف نسا نکرده بودم، آمدم سراغ همسرم، تقصیر نکرده بودیم. ظاهرا عمره تمتع بود، تقصیر نکرده بودن، طواف نسا نداشت. آمدم سراغ همسرم، فلما غلبتها قرزت بعض شعرها به سنها. سریع دید نمیتونه مقاومت بکنه، مقداری از موی سرش رو با دندانش کند به عنوان تقصیر. امام فرمود رحمه الله انها کانت افقه منک، زنت از خودت افقهه. تقصیر کرد همونجا، عمره تمتع هم بود، ظاهرن طواف نسا نداشت، مشکل حل شد. حلبی نه، حلبی مجبور شد حالا بدنه بده یا بالاخره گناه که داشت کارش. فقی در روایات ما گاهی به عالم به احکام ولو ان تقلیدن گفته میشه. حالا میگه انما علیت بالعالم الفقی، فقی هم مجمل در روایات که مختص است به مجتهد یا شامل مقلد عالم به مسائل هم میشود. خب در این شبهه مفهومیه دیگه عرف وجود نمیکنه به عام، چون تفسیر کرد عام رو مولا به این نحو. اجمال مفسر به دلیل مفسر عرفا سرایت میکنه. بله، بعضی از حکومت ها حکومت تفسیریه نیستن، حکومت تزییقیه یا توسعیه هستن. میگه اکرم کن لعالم، بعد میگه الفاسق و لیت به عالم. این میشه حکومت تزییقیه، نفی ادعایی میکنه که فاسق عالم باشد. اینجا بعید نیست بگیم مثل مخصص میمونه، چون لبن وقتی میگه الفاسق و لیس به عالم ای لا یجب اکرامه، حکومت تفسیریه نیست، حکومت تنزیلیه تزییقیه هست، یعنی نفی میکند عالم بودن فاسق را. کنده و گفته العالم و لا یجب اکرامه. دیدم محقق عراقی هم این مطلب رو مطرح میکنه که ممکنه در حکومت تنزیلیه ما توسط کنیم به دلیل عام، اما در حکومت تفسیریه اگر اجمال داشت نمیشه به دلیل عام که مفسر هست توسط کنیم. هازا تمام الکلام فی هازه سوره الثانیه، اما صورت ثالثه، صورت ثالثه اینه که مخصص مجمل ما مردد بین المتباینین باشه. میگه اکرم کل عالم الا زیدن، خب و فرضم این است که این مخصص مجمل متصله، نمیدونیم مراد از زید زیده عالم قصیر القامه است یا زید عالم طویل القامه است. اون دو تا زید عالم داریم، مراد از این زید کدام یک هست نمیدانیم. خب در اینجا اصلا ظهور منعقد نمیشه نسبت به وجوب اکرام زید قصیر القامه یا زید طویل القامه، اما ظهور اکرم کل عالم در این است که تنها یک تخصیص خورد این عام، نه دو تخصیص، پس یک زید خارج شده از این عام، زید دوم داخل در عام است. ولذا علم اجمالی پیدا می کنیم که اکرام یکی از این دو زید واجب نیست ولی اکرام دیگری واجبه، نتیجهش میشه احتیاط. گاهی هم مخصص ما دال بر حکم تحریمیه، میگه اکرم کل عالم ولیکن یحرم علیک ان تکرم زیدا، دل مولا از زید خونه، لا یحرم علیک ان تکرم زیدا. خب اینجا با این بیان ما که اصالت العموم نسبت به فرد ثانی جاری می شود و دوران هم بین محظورین میشه، زید قصیر القامه رو میگیم یا اکرامش واجب یا حرام، یا مراد از مخصص زید قصیر القامه است پس اکرام او واجب است و اکرام زید طویل القامه حرام است، عذر میخوام، یا مراد از مخصص ما لا یحرم ان تکرم زیدن زید قصیر القامه است پس اکرام او حرامه و اکرام زید طویل القامه واجبه، یا برعکس مراد از یحرم ان تکرم زیدن زید طویل القامه است اکرام او میشه حرام، اکرام زید قصیر القامه میشه واجب. پس هر کدوم از این دوتا زید میتونیم بگیم میدانم یا اکرامش واجب است یا حرام است، میشه دوران اون هم بینن محضوره. حالا چه کار باید کرد؟ اینجا اختلافه، آقای خویی فرموده که موافقت احتمالیه، یکی رو اکرام بکن یکی رو اکرام نکن. موافقت احتمالیه بکن کلت تکلیف ایرا. این یک نظر. نظر دوم اینه مخیر، میخواهی هر دو رو اکرام بکن، موافقت قطعیه وجوب اکرام کردی ولی مخالفت قطعیه حرمت اکرام رو هم کردی، میخواهی هیچ کدوم اکرام نکن، موافقت قطعیه کردی تحریم اکرام را ولی مخالفت قطعی هم کردی وجوب اکرام، میخواهی هم همون راه خویی رو عمل کن، احدهما رو اکرام کن دیگری رو اکرام نکن، بشه موافقت احتمالیه. این نظر مرحوم آقای حکیم و آقای صدره. مرحوم آقای خویی قبول نداره این راه دوم رو، میگه خط قرمز است مخالفت قطعیه تکلیف. نمیشود شما وارد این خط قرمز بشید، مخالفت قطعیه بکنید تکلیف را ولو مستلزم موافقت قطعیه تکلیف آخر باشد. عقل به شما میگه موافقت احتمالیه بکن کلت تکلیف این را. البته ما به نظرمون فرمایش آقای خویی ثابت نیست، روشن نیست که عقل در اینجا متعین بداند موافقت احتمالیه رو، چون در موافقت احتمالیه خوف این هست که هر دو تکلیف فوت بشه. این گاهی در امور خارجی هم پیش میاد، این جوانهایی که تست میزنن دو تا سؤاله، میدونه جواب یکیش الف، جواب یکیش ب، اما جواب اولی الفه جواب دومی بیه یا برعکس، یادش رفته. آقای خویی فرموده که شما یکیو بزن الف یکیو بزن ب، میگه که خب شاید هر دو اشتباه باشه. آقای خویی میگه خب باشه، شاید هر دو درست باشه، اما راه دوم اینه نه، دوست داشتی هر دو رو بزن الف یا هر دو رو بزن ب، که یک جواب قطعا درسته و یک جوابم قطعا اشتباهه. ممکنه جوانها بگن نه این بهتر به نفع ماست، چون جواب صحیح امتیاز بیشتری داره، یک جواب غلط این تأثیر منفیش یک سومه. حالا گاهی در احکام شرعی هم اینجوره دیگه، میگه بابا بگذارید هر دو رو اکرام کنم، یقین کنم یک واجبی رو انجام دادم. کی عقل میگه نه این مستلزم مخالفت قطعیه تکلیف آخر است. حالا برفرض شما این حرف ما رو قانع نشید، راه سوم اینه که ملاحظه اهم و مهم بشه دیگه. این راه سوم رو ما دیگه روش اصرار داریم، اول میگیم راه دوم. اگر شما خیلی تقدس دارید و میگید نه آقا مخالفت قطعیه بکنیم تکلیف مولا رو، هرچی میگیم بابا چه عب داره مخالفت قطعیه بکن یه تکلیف رو، تکلیف دیگه میشه موافقت قطعیه، شما میگی نه این با تقدس ما سازگار نیست. خب میگیم لاعقل نرید سراغ راه اول، راه سوم اینه که اهم و مهم بکنید. گاهی واجب وجوب اکرام احدهما واجب ضعیف است، ولی اون حرام حرام قوی هست. چه عقل اینجا میگه شما یکی رو انجام بده دیگری رو ترک کن؟ نه، بلا اشکال عقل تجویز میکنه، بلکه چه بسا واجب میکنه که اون تکلیف اهم رو لحاظ کنی، تکلیف اهم رو لحاظ کنی. نه، حالا تفصیل و حاضر بحث فی بحث دوران الام بین المحضورین، خواستیم یک دورنمایی از بحث عرض کنیم. صورت رابعه در بحث ما اینه که مخصص ما که مردد بین المتباین این است مفهومن منفصل باشه. مولا امروز گفت اکرم کل عالم، فردا گفت لا تکرم زیدن. خب اینم حکمش همون حکم صورت ثالث است دیگه. علم اجمالی پیدا میکنیم به تخصیص احدهما، ولیکن اصالت العموم میگه بگو هر دو تخصیص نخوردن، یکیشون هنوز تحت عام باقی است. این حکم این صور اربعه. اما ما میخواییم بحث رو تموم کنیم. یک اشکال عقلی گاهی مطرح میشه که البته در این مثال اکرم کل عالم الا زیدن این اشکال عقلی پیش نمیاد. اون اشکال عقلی رو توضیح بدم و بعد بگم کجا پیش میاد. گاهی مخصص ما فقط میگه هر دو فرد داخل در حکم عام نیستن و شاید هیچ کدام داخل در عام نباشن. یک مخصص اینجوری، یک مخصص حالا یا متصل یا منفصل. نمیاد بگه الا زیدن که واقعا مراد از زید فی علم الله متعینه، الا زیدن فی علم الله متعینه که مراد زید قصیر است یا زید طویل، تعین داره مخصص. اینجا هیچ اشکال عقلی نیست. اصالت العموم میگه غیر از اون فرد مخصص واقعا بگو انشاءالله داخل تحت عامه. اما اشکال عقلی در جای پیش میاد که مخصص ما تعین نداره، واقع معین ندارد. چطور؟ کل شیء نظیر حتی تعلم انه قدر ام. این صوبعین مشتبهین علم اجمالی پیدا کردم احدهما نجس است و احتمالم میدم هر دو نجس باشند. و اگر خوب دقت کنید، و اگر هر دو نجس باشند جبرائیل امین هم نمیتواند تعیین کند که اون صوب معلوم بالاجمال صوب الف است یا صوب ب. اگر هر دو نجس باشند، خب شما یک مخبر صادقی بهتون گفت، گفت فلانی این رو بدان که این دو صبح یکیش نجس هست، شاید هم هر دو نجس باشن. خب اگر فی علم الله هر دو نجس باشن، مثلا خودتون یک هفته بعد فهمیدید هر دو نجس بودن، هی بیشینید بگید اونی که من میدونستم نجسه این پیراهن سفیده. میگن چرا این پیراهن سفید، چرا اون پیراهن زرد نباشه؟ میگه آخه من از پیراهن سفید خوشم نمیاد، برای این میخوام گناه ها رو گردن این بگذارم. میگه آخه این که نشد که، شما یک علم اجمالی داشتی، نسبت این علم اجمالی به این دو صبح علا حد سوا بود، به جوری که اگر هر دو نجس باشن هیچ کس نمیتونه تعیین کنه که معلوم به اجمال شما کدام یک بود. خب قاعده طهارت میاد یک مخصص لبی متصل اتفاقا داره، میگه من نمیتونم هر دو صبح رو شامل بشم. چرا؟ برای که اگه هر دو صبح رو شامل بشم ترخیص در مخالفت قطعیه میشه، همین صبح پات همون صبح پات نمیشه. ولیکن آقایون فقها گفتن بگو که انشاءالله در یکی از این دو صبح قاعده طهارت جاری میشه، همین اصالت العموم نسبت به فرد آخر غیر المعلوم بالاجمال. فقها اینجور گفتن، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه لازم نیست بری این دو لباس رو که میدونی نجسن بشوری، اذان صبح میخوای نماز بخونی بخوابی، دو رکعت نماز در این لباس اول بخون، دو رکعت نمازم دو مرتبه در لباس دوم بخون، بگو خدایا قاعده طهارتت گفتا. درسته من احتمال میدم هر دو صبح نجس باشه، اما قاعده طهارتت گفت بگو انشالله یکی از این دو صبح پاکه. فقها اینجور فتوا دادن و این مثال‌های فقهی زیادی داره. محقق اصفهانی گفته که فلسفه این رو اجازه نمیده. چرا آقا؟ چون این معناش اینه که شما فرد مردد برا ما درست کردید. آقا قاعده طهارت تو این صوب سفید جاری میشه؟ جواب چی میدید؟ میگید نه، چون قاعده طهارت در این صوب سفید معارض است با قاعده طهارت در صوب زرد. محقق اصفهانی میگه خب قاعده طهارت تو این صوب سفید جاری نشد، تو اون صوب زرد هم جاری نشد، چون ما هم تعارض کردن دیگه. از صوب الاخر غیر المعلوم بالاجمال کدومه؟ ما دیگه غیر از این صوب و این صوب صوب آخر نداریم، میشه فرد مردد. ما در خارج فرد مردد نداریم، و لذا تمام این مواردی که خواستن اصل جاری کنن در این فرد مردد، محقق اصفهانی میگه محال است، محال است. بله اگر واقع معین داشت، مثلا شما دیدید یه قطره خون افتاد روی یکی از این دو لباس، نمیدونید تو کدوم افتاد، احتمال میدید یه قطره بولم تو لباس دیگری افتاده، او خوبه، اونجا تعین داره واقع. محقق اصفهانی میگه قاعده طهارت جاری میکنیم در اون صوبی که در او خون نیفتاده، میگیم انشاءالله اون صوبی که خون درش نیفتاده پاکه، اونم تعین داره دیگه. ملائکه میگن ها اون ثوب زردست که خون روش نیفتاده، اما اگه تعین نداشت مثل این مثال میشه فرد مردد و جاری نمیشه. این اشکال عقلی است که گفتن در موارد علم اجمالی به تخصیص عام نسبت به عهد الفرده، اگر این مخصص ما نسبتش به هر دو فرد علا حد سواء باشه، یعنی اگر هر دو فرد تخصیص خوردن، ملائکت الله هم نمیتونن تعیین کنن که اون معلوم بالاجمال کدام یک از این دو فرد بود. خب اینجا اصالت و عدم تخصیص نسبت به فرد آخر میشه مبتلا به اشکال فرد مردد و الفرد المردد لا هویت له ولا ماهیه. اینجاست که فلسفه بر فقه غالب شد تا روز شنبه، تا روزش چهارشنبه است. تا فرد بله